مرحوم شیخ صدوق،
پدر مرحوم شیخ صدوق، و مزارش هم روبرو قبرستان شیخان و پشت پاساژ ملت و کنار مسجد حضرت امام سجاد علیه السلام. این هم نائبه، خیلی نائب زیادن. اون چهارتا نواب خاص و اصلی هن، اما دیگران در بغداد نوابی هستن، در شهرهای مختلف نوابی هستن تا دوران غیبت
کبرا.
آغاز غیبت کبرا که شد، ما دیگه نائب خاص به هیچ عنوان نداریم. هیچ عنوان ما دیگه هیچ نیست، هرچی هست نواب عام است که اونم بیالا شرایط خاصی خود شده رو خود امام عصر علیه السلام میار داد، بله میار اعلام کردن، فهمودن بعد از من دیگه شخص خاصی نیست، ولی عالمانی که این ویژگی ها رو دارن اینا دیگه نائب عام. بله، پس من با ازتون وکالت رو تمام میکنم و میام وارد
تغییر.
راه برد سوم میشم، بحث تغییر. من کلیت کار میگم چون احتمالاً راجع به تغییر برنامه خاص به خاطر اهمیتش و برخی از ابهامات و سوالات بمونیم توی بحث تغییر. به کارگیری روش تغییر، شما که تغییر میکنی موقعی که تشکیلات داری میخواد تشکیلات لونره، و اتفاقا در شیعه تقیه لازم بوده، چون همیشه شیعه خصوصا بعد از امام حسین علیه السلام، به ویژه بعد از امام حسین علیه السلام که شرایط فرق کرد و دیدن نمیشه علنی کار کرد، تقیه از اون موقع هست. من چون راجع به تقیه صحبت میکنم، اجازه بدید از تقیه دیگه بگذرم، فعلا فقط به عنوان یک راه برد. من بحثم این بود که ائمه مبارزه اماما یکیش ایجاد تشکیلات بود، بله، دو حمایت از قیام ها.
درست،
ائمه ما در مواردی از قیام ها حمایت کردند، قیام زید، قیام حالا اون کیه شهید شهدای فخ، چون صد نفرن دیگه، اون رهبرشون یکی، اگر میگیم شهید فخ به اعتبار اون رهبره، ولی ها دکتر صد نفر رو سر بریدن، خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد که امام جواد علیه السلام فرمود بعد از کربلا ما مصیبت به این سختی به ما وارد نشده، امام کاظم علیه السلام موضع گرفت. اینها منظورم از این انقلاب هایی که در عصر حضور بود، که من دو تا انقلاب میتونم نام ببرم، قطعا مورد حمایت همه بود، یکی زید بن علی، یکی هم احتمالا شهید فخ. راهکار دیگه‌ای که ائمه در مقابل اون کارهای دستگاه خلافت داشتن غیر از حمایت از قیام‌ها، برخورد تندی است که ائمه با عالمان درباری دارن. همینجا نگاه بکنید، ائمه تعارف ندارن، جایی که باید موضع درست رو بگن میگن هر چی میخواد باشه. لذا نمونه‌های ما داریم که یکی از نمونه‌ها مال این اکرمه است، اکرمه با عینه، اکرمه شاگرد نامآور ابن عباسه، ابن عباس عبدالله ابن عباس، اکرمه یه قدری دو سه پهلوه ولی گرایش به اموی ها داره. یه وقتی در یک جلسه ای دید مردم یک جوانی رو خیلی تکریم میکنن، اکرمه تعجب کرد، گفت این جوان کیه که مردم اینقدر بهش احترام میگذارن و تکریمش میکنند و براش بلند میشن و راه باز میکنند. گفتن آقا این محمد ابن علی امام باقر هست. اکرمه خب ندیده بود امام باقر رو، اکرمه تا امام سجاد رو دیده بود، امام باقر جوان بود ندیده بود، ندیده بود نمیشناخت. اما وقتی این احترام بود جایگاه امامو در بین مردم دید، علاقه من شد. چون ببین آدمی که با سواد باشه پارو نفسش میگذره، چون دید این طوریه که من برم دیدنش ببینم این کیه چیه. ما گاهی خود مشکلاتمون از اینه که دوتا رقیبا علم درست ندن، اگر علم داشته باشن اون علمشون اینا رو سر یک میز مینشونه.
هلا.
اینا گاهی خود تسلیم این بوده ائمه بودن. زود عرض بکنم رفت خدمت امام، وقتی وارد منزل امام شد، به خدمت امام رسید، یه حالتی بهش دست داد. گاهی آدم دیدید یه جایی میره یک شخص بزرگی هستی خورده دست پاشو گم میکنه، دست پاشو خورده گم کرد و حالا لباسه اون موقع دیگه عباش این ور اون ور شد و هرچی شد. جالبه چون سنش بالا بود، امام جوان بود، امام باقر، امام کمکش کرد این خودشو جمع جور کرد، خودشو جمع جور کرد و دیگه نشست و به امام باقر عرض کرد که آقا من شاگرد ابن عباسم، من بزرگان زیادی رو دیدم، با ابن عباس این ور من رفتم، بعد از ابن عباس خیلی آدم دیدم، ولی تا حالا نشده اینطوری ترسیدم بیفته و خودم رو گم و گور کنم و عبا قبام به هم ور بشه و نتونم جمع جور کنم. جالبه امام وقتی که اون حرف رو زد، امام در پاسخون تعبیر روایت اینه، امام با اقتدار فرمود تو ببین، ببخشید آقای دکتر اینطوری گفتم، امام فرمود تو برده کوچک شامیان هستی، ویلک یا عبید. عبید تسخیره دیگه، یعنی من میخوام میگم خدای من خیلی در مقابل تو ذلیلم، میگم عبیدو که به عبید هستی، یعنی دیگه میخوام خودمو نهایت تقارت. امامم اونجا ویلک یا عبید اهلشان، برو تو بنده برده این اموی های اهل شام هستی، حواست نیست الان کجایی؟ الان بین یدی بیوت اذن الله ان ترفع، اونجا رفتی برای خودت کرکری میخونی، مرد اینجا بیا چهر، اینجا که اومدی اینجا خانه پیامبره، اینجا وحی آمده، اینجا نام خداست، اینجا باید این حالت بهت دست بده. عوض میخوام
بحث خیلی همین جاست جبهدی، بحث مهم است. البته ما در ادامه مباحثی که در برنامه‌های قبل استاد جبرئیلی در راستای کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت انجام میدادن به بحث ایجاد تشکیلات اشاره کردیم که فرمود سه کار اساسی در این حوزه ایجاد تشکیلات داریم، در واقع راهبردهای اجرا،
بله گفتم،
که بحث نهاد آموزش و شبکه وکالت و به کارگیری روش تقیه است. روش تقیه چون مهمه، چرا استاد برای برنامه بعد واگذار کردم و راهبرد
برنامه بهش اختصاص،
بله، راهکارهای بعدی رو تحت عنوان حمایت از قیام ها و بحث برخورد با عالمان درباری رو با اون کارهایی که اهل بیت در برابر دستگاه خلافت دنبال میکردن جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن. تشکر میکنم جناب استاد،
سلامت
از حضورتون در برنامه امروز، از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان شنونده، رباق معرفت رو که شنیدیم ساعت 15:30 امروز برای شما تکرار خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه با تشرف عرض ادب محضر امام حسن مجتبی علیه السلام.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کریم تویی ما بقی گدا هستند، همیشه در طلبت دست بر دعا هستند. طبیب را چه نیازی است؟ نسخه کافی نیست، تمام مردم این شهر مبتلا هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنونده‌های عزیز و گرانقدر، همراهان اهل معرفت برنامه تشرف. توفیق پیدا کردم در روز دوشنبه‌ای که روز زیارتی دو جوان سرور اهل بهشت، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، در کنار شما بزرگواران باشم. به اتفاق بخشی از زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در روز دوشنبه زمزمه می‌کنیم و به این واسطه به حضور نورانی حضرت شرفیاب می‌شیم.
السلام علیک ایها التقی النقی، السلام علیک أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ابن علي ورحمة الله وبركاته.
قبول باشه انشالله. بخشی از زیارتنامه امام حسن مجتبی علیه السلام در روز دوشنبه رو زمزمه کردیم و امیدوارم که همه ما به زودی در بقیع این کلمات نورانی رو بر زبانمون جاری کنیم. برنامه تشرف رو میشنوید از رادیو معارف. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید مجتبی سید سلیمانی هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام زائرینی که امروز قراره تو برنامه تشرف وارد حرم خاکی بقیع بشن. نمیدونم، شاید شما هم وقتی که روز دوشنبه میشه دلتون یک سوش به طرف بقیع متصل میشه و مقابل اون حرم خاکی میایستید. ای که بر خیلی جوانان بهشت آقایی، اولین سید آل علی و زهرایی، حسنی چون که ز احسان خدا بودی تو، نوه عرشی پیغمبر ما بودی تو. یا امام حسن، چند باری همه دارایی خود بخشیدی، چند باری همه دارایی خود بخشیدی، از ازل در کرم انگشت نما بودی تو. آقایی که به تو میگن کریم آل الله، یا امام حسن، اینی که رزق من شده دوشنبه به سمت و سوی تو سلام بدم و مشرف بشم کنار حرم خاکی تو، خدا رو شاکرم. امام حسن یه قاموس عجیب حکمته، یه آقایی که با تمام وجودش میاد صلح میکنه تا یه عده محب و شیعه رو آماده کنه، دشمن رو خوب بشناسن، خودشونو برای کربلا آماده بکنن. گاه در جنگ جمل دست به شمشیر شدی. وقتی که در باب کرامت امام حسن میگن، در باب شجاعت او در جمل میگن، نه، من میگم بریم یکم عقبتر، اون موقعی که این آقا کودک است. ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 202 یک روایت نابی رو میاره، میگه در صلح حدیبیه، اون زمانی که اهل مکه صلح رو با شکستن پیمان حدیبیه زمین زدن، ابو سفیان دید با اون عظمتی که اسلام داره پیدا میکنه زمین گیر میشه، سریع خودش رو رسون به رسول الله، یا رسول الله ما اشتباه کردیم، پیمان شکستیم، عفومون کن. پیغمبر فرمودند که بر آنچه که گفتید باید با تمام وجود می ایستادید، شما پیمان شکنی کردید. پیغمبر نپذیرفت، اومد خدمت امیرالمؤمنین، یا علی به ابن عمت سفارش ما رو بکن، این صلح رو ما کوتاهی کردیم و پیمان شکستیم، او از ما بگذره. میگن حسن ابن علی داشت بازی میکرد، قدم میزد، راه میرفت، این ماجرا رو شنید. ابو سفیان یه نگاهی کرد، میخواست این کودک رو واسطه قرار بده. میگن امام حسن کوچک اون موقع 5-6 ساله اومد مقابل او ایستاد. ابن شهرآشوب میآورد یک دست محاسن ابو سفیان رو گرفت، با دست دیگه بینی ابو سفیان رو گرفت و صدا زد، قول لا اله الا الله محمد رسول الله حتی اکون لک شفیعاً الی جدی، بگو خدا یکیست و خدایی غیر او نیست و رسالت او رو بپذیر که محمد رسول اوست، من خودم شفیع تو میشم. ابو سفیان فتحیر، ابو سفیان متحیر شد. یه بچه با چقدر قدرت و عظمت، چه میکنه، چه شجاعتی. امیرالمومنین تا این لحظه رو دید، صدا زد، الحمد لله الذي جعل في ذريتي محمد نظير يحيى بن زكريا. بله آقایی که وقتی بابات امیرالمؤمنین از کودکی تو رو میدید حمد میکرد خدا رو که همچین گلی به رسول الله داده، یا مولای، یا کریم، یا سید شباب اهل الجنه، یا حسن ابن علی.
استاد رزم توست علی شان لافتا، آموزگار قاسم و عباس و اکبری، چه در زمان صلح چه هنگام جنگ و رزم، در هر دو حال باز امامی و رهبری.
روز شما شنونده های عزیز به خیر و خوشی باشه. خدا رو شکر میکنیم که همچنان در کنار شما ایم در روز دوشنبهی که روز زیارتی امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلامه، و به واسطه یه برنامه تشرف عرض ادب میکنیم به محضر نورانی دومین امام معصوم، امام حسن مجتبی علیه السلام. برنامه کاربردی ایران صدا رو خدمتتون یادآوری میکنم از قسمت آرشیو زمانی رادیو معارف برنامه تشرف رو دریافت کنید، بشنوید و انشالله که بتونه دلتون رو بیشتر از قبل به دست بیاره. تا فردا و سلام دیگه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا، یا علی مدد.
سلام علی طه و یاسین، سلام علی طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی آل خیر النبی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما از رادیو معارف افتخار همراهی شما رو داریم. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز که با رابطومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم در این برنامه دریافت میکنید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان شنونده سلام میگم. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه ما با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور احکام خاص جوانان رو براتون مشخص و بررسی میکنیم. جناب آقای وحیدپور تا کنون در این مباحث با توجه به روایاتی که در موضوع اهمیت سنین جوانی قرائت فرمودن وارد بحث احکام این عزیزان شدن. بحث سن تکلیف رو به عنوان اولین مسئله شرعی احکامش رو توضیح دادن. در کنار اون بحث بلوغ جنسی مطرح شد که حتی قبل از سن تکلیف میتونه اتفاق بیفته و آقا پسرها رو به ویژه میتونیم در قبل از رسیدن به 15 سالگی بگیم که مکلف هستن. حالا سوالی که خدمت جناب آقای وحیدپور میخواییم در این برنامه بگیم مربوط به همین مسئله است که انشالله جناب آقای وحیدپور پاسخگو خواهند بود. نوجوانان و جوانان عزیزی که فکر میکردن باید به سن تکلیف برسن تا اعمالشون رو انجام بدن، اما نشانه های بلوغ در اینها ظاهر شد و ممکنه 2 سال یا حتی 3 سال قبل از سن تکلیف این براشون پیش بیاد، واجب بوده که اعمال شرعیشون رو به جا بیارن، اما حالا یا مسئله رو نمیدونستن یا توجه نکردن، یا اینکه میدونستن بالغ شدن اما فکر نمیکردن که مکلف هم هستن. بیشتر به ذهنشون این بود که 15 سالگی رو باید پشت سر بگذارن تا مکلف باشن. حالا این افراد الان نسبت به اون اعمالی که به جا نیاوردن چه تکلیف و وظیفه دارن؟ انشاءالله جناب آقای وحیدپور پاسخ این سوال رو به دقت براتون مشخص خواهند کرد. خدمت حضرت عالی سلام میگم، بفرمایید استفاده میکنیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. حضور همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام داریم. معمولا عبادت هایی که ترک میشه در اون مدت به خیال این که فکر میکنن مکلف نشدن، نماز است و روزه. در مورد نماز قانون این است که نماز ها باید قضا بشه، چون نماز کفاره نداره. در هر صورت نماز خونده نشده، فرض بر این است که این آقا پسر 13 سالگی مکلف شده، نمیدونسته، جاهل بوده، یعنی جاهل به حکم شرعی بوده، مسئله شرعی بلد نبوده، یاد نگرفته بوده، به خاطر جهلش نمازها رو نخونده. اینجا 2 تا مسئله است. یک، این که آقای گناه کرده. اگر جاهل مقصر بوده ولی گناه کرده،
یعنی در فراگیری احکام کوتاهی کرده.
مقصر یعنی کسی که میتونسته و نرفته یاد بگیره، کوتاهی کرده. به خاطر یاد نگرفتنش حتما گناه کرده. اما نمازی که نخونده باید جبران بشه، نمازها باید قضا بشه، کفاره نداره. نماز مثل روزه نیست، اگر کسی عمدن هم نخواند کفاره نداره. به مقداری که نمازها رو نخونده قضا میکنه. در مورد روزه ها، خب 1، بحث قضاشه، باید قضا بکنه. فرض کنید شما مثال زدید 2 سال مارمزون بالغ بوده ولی خیال میکرده که به تکلیف نرسیده، 2 تا مارمزون میشه 60 روزه، این 60 روزه رو باید قضا کنه. یا مثلا یه روز در میون میگرفته، یه روز در میون میخورده. دیدید بعضی نوجوان هایی که هنوز به سن تکلیف نرسیدن میگه حالا ما که واجب نیست ولی یه روز در میون میگیریم، یعنی از هر سالی 15 روز رو گرفته، 15 تا رو خورده، به تعدادی که خورده باید قضا کنه. اینم روشنه. اما بحث کفاره مهمه. آیا اینها باید کفاره روزه هاشون رو هم بدند؟ یعنی روزه خوری عمدی حساب میشه؟ کسی که جاهل به مسئله شرعی بوده، حتی اگر مقصرم بوده، یعنی کوتاهی کرده، فقها ها میفرمان خیر، این روزخوری عمدی حساب نمیشه. عمدی یعنی چی؟ یعنی از روی توجه، یعنی کسی که میداند روزه بر او واجب است، در این حال نافرمانی میکنه، گستاخی میکنه در برابر حق تعالی، روزه رو میخوره، او بله کفاره روزخوری عمدی داره. برای هر روزش یا باید 60 تا فقیر رو غذا بده یا برای هر روزش باید 60 تا روزه بگیره. اما این نوجوان از روی عمد نبود، یعنی نمیخواست گستاخی کنه، نافرمانی بکنه در برابر امر پروردگار، خیال میکرد که روزه اصلا بر او هنوز واجب نشده، روزه رو خورد، اینو روزه خوری عمدی حساب نمیکنن، بنابراین کفاره نداره. از جهت کفاره خیالش راحت باشه، ولی به اندازه‌ای که روزه ها رو نگرفته به همون تعداد روزه ها رو باید قضا کنه. من.
بله خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور. این مسئله که فرمودید ما بیشتر توجهمون به آقا پسرها بود، اما در دختر خانم ها یا این مسئله پیش میاد یا اینکه نه چنین فرضی متصور نیست؟
در مورد دختر خانم ها نوعاً عرض کردم محال نیست که دختری قبل از سن 9 سالگی مکلف بشود، ولی چون سن پایینه معمولاً دختر خانم ها تکلیفشون فقط به همون رسیدن به پایان سن 9 سالگی قمری است. یعنی یک دختر 8 ساله یا 8 سال و نیمه قمری امکان این که بگیم مکلف شده است، چون هنوز به سن نرسیده، امکان این که بگیم مکلف شده است. چرا مکلف شده؟ یعنی بلوغ جنسی در او اتفاق افتاده. چنین چیزی معمولاً و اکثراً اتفاق نمیفته. بنابراین اگر قبل از 9 سالگی روزه نگرفته مشکلی نداره، یا نماز نخونده مشکلی نداره.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. پس ما احکام خاص جوانان رو با حضور استاد وحیدپور بحث و بررسی میکنیم. پس از تبیین اهمیت این سن با استفاده از روایاتی که جناب آقای وحیدپور قرائت فرمودن، وارد موضوع سن تکلیف آقا پسرها و دختر خانم ها شدیم که مطالب بسیار دقیقی در پاسخ به سوال ها جناب استاد وحیدپور فرمودن، از جمله این که آنچه که ما شنیدیم و معروف هست و درست هم هست که دختر خانم ها بعد از 9 سالگی و آقا پسرها بعد از 15 سالگی به سن تکلیف برسن، این به این معنا نیست که قبل از این سن بلوغ اتفاق نمیفته. به ویژه در آقا پسرها با توضیحاتی که در این برنامه فرصت قبل گفتیم، ممکنه حتی 3 سال یا زودتر از آن قبل از سن تکلیف به بلوغ شرعی برسن. بنابراین اعمال واجبشون رو باید بهش توجه کنن و انجام بدن، و اگر از روی ندانستن مسئله این اعمال رو به جا نیاوردن، بعدن باید غذاشو به جا بیارن. این مطالب بود که جناب وحیدپور در این فرصت روش تاکید داشتن و براتون توضیح دادن. حاج آقا از حضورتون خیلی متشکرم.
بنده متشکرم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شک کردن در بطلان وضو در اثنای نماز چه حکمی دارد و نمازگزار در این صورت چه وظیفه‌ای به عهده دارد؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
وظیفه خاصی نداره، یعنی در بین نماز شک میکنه وضوش باطل شده یا نه، یعنی وضو گرفته بوده، با وضو بوده، نماز رو شروع کرده، ولی الان شک میکنه وضوم باطل شده نه. مثلا این حالتی پیش میاد، خیال میکنه مثلا وضوش باطل شده است ولی مطمئن نباشد، نماز صحیح است، ادامه میده و وظیفه خاصی هم نداره و این نماز اعاده و قضا هم نداره.
الله الله.
با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در موضوع بلاد کبیره، آیا مجازم در این مسئله خاص به حضرت آیت الله خامنه‌ای رجوع کنم و طبق نظر مبارک ایشان وظیفه شرعیم را به جا بیاورم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به این سوال:
طبق نظر حضرت آیت الله خامنه‌ای، بقای بر میت ولو اعلمن باشه جائز، واجب نیست. شما ولو حضرت امام را رحمت الله علیه اعلمم بدانید، طبق نظر ایشون میتونید باقی بر امام باشید یا به خود ایشون رجوع کنید. در این مسئله خاص که مسئله بلاد کبیره سوال کردید، رجوع شما به حضرت آیت الله خامنه ای اشکال نداره و تقلید شما درست.
الله الله.
من مقلد آقای سیستانی هم، میگم اتاقی که توش شراب میخورن میشه از اونجا نماز خون؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی: